الحمد والثناء لله رب العالمين بارئ الخلائق الأجمعين باعث الأنبياء والمرسلين الذي سمي في السماء بأحمد وفي الأرض بأبي القاسم المصطفى محمد. انشاءالله که خداوند متعال همه ما رو شاکر تمام نعماتش، خصوصا سه نعمت بزرگ ولایت، هیئت و پدر و مادر قرار بده و بتونیم به معنای واقعی شاکر تمام نعمات باشیم. دوم صلوات و قراتر عنایت بفرماییم. انشاءالله همه ما جزء سربازان مخلصین ارادتمندان آقای امام زمان علیه السلام باشیم و اعمال ما طوری باشه که ما رو یک قدم به ظهور نزدیک کنه. سوم صلوات و جلیتر عنایت بفرمایید. تبریک عرض میکنم ولادت آقا امام حسن علیه السلام و خدمت امام زمان مقام معظم رهبری و شما شیعیان و محبین آن امام بزرگوار. اولین ثمره ازدواج حضرت علی و حضرت زهرا سلام الله علیهما آقا امام حسن علیه السلام بود. قطعا ثمره ازدواج دوتا معصوم یک انسان معصومه و شکی در این نیست. در نیمه رمضان سال سوم هجری آقا امام حسن علیه السلام دیده به جهان گشودند و یک دلگرمی برای پیغمبر و علی ابن ابی طالب و حضرت زهرا سلام الله علیهما بودن. آقای امام حسن علیه السلام 7 سال بیشتر پیغمبر رو درک نکردن، یعنی از سن 1 سالگی تا 7 سالگی، و تو سن 7 سالگی آقای امام حسن علیه السلام پیغمبر خدا از دنیا رفتن. یه عده میفرمان رحلت کردن، یه عده میفرمان به وسیله یک زن یهودی مسموم شدن که جای بحث ما نیست. بعد از رفتن پیغمبر و رحلت پیغمبر، آقا امام حسن علیه السلام 30 سال زیر سایه علی ابن ابی طالب بودن. بعد از کسب معرفت از مادرشون حضرت زهرا و پیغمبر، کسب معرفت میکردن از وجود مبارک علی ابن ابی طالب. یه ذهنیتی تو ذهن ماها هست که زمانی میفرمان اسمت به این معنیه که خدا انتخاب کرده این 14 نفر معصومند، چون خدا خواسته معصومند. اول بحث اسمتی بحث خیلی طولانیه و جا داره تو چند جلسه در رابطه با اسمت صحبت بشه. خلاصه بخوام خدمتتون عرض کنم، اسمت یه مقدارش اکتسابیه، یه مقداری انتسابی. اون مقداری از اسمت که اکتسابی باید زمینه صاف باشه، این زمینه دل هموار باشه تا انسان به اون اسمت اکتسابی برسه. اما انتسابی گاهی اوقات خدای متعال یه لطفی کرده به واسطه پاکی شخصیت بزرگوار این 14 نور، یه حساب ویژه‌ای برای اینا باز کرده، ظرف وجودیشون خیلی بالاتر بوده. به این خاطر این 14 تا فقط تو عالم بی نظیرن، واقعا همتا ندارن و معصومن. اسمت هم به این معنیه که فکر گناه هم نمی کنن. من فکر کنم یه بارم خدمتتون گفتم ما تو خیلی از گناهانمون، تو خیلی از کارا معصومیم. هیچ کس فکر نمی کنه از این بالای پشت بوم حسینیه خودشو بندازه پایین، فکرش هم نمی کنه. ما نسبت به این گناه معصومیم. امام هم نسبت به همه گناه ها این دیدو داره. بعد از اینکه 30 سال در محضر علی ابن ابی طالب بودن، آقا علی ابن ابی طالب به شهادت رسیدن و آقا امام حسن علیه السلام 10 سال امامت کردن. 10 سال امامت کردن که سر جمع میشه 47 سال. حالا تو سن نقل متفاوته، 47، 46، 48 خیلی مهم نیست. یه بارم گفتم تو جلسه قبلی یا تو مسجد رئیس گفتم قرآن هم حرفش اینه، شما مفهوم رو بچسب. این که چند سال و چند روز و چند نفر و چه تعداد مهم نیست، مهم اون هدفی که اتفاق میفته. و بعد از این مدت در سال 50 هجری آقا امام حسن به دستور معاویه ملعون به شهادت رسیدن و مسموم شدن. این از اینجای ماجرا. من با یه تاریخ وسط از سال سوم ماه رمضان، سوم هجری ماه رمضان تا سال 50 هجری که آقای امام حسن به شهادت رسیدن، من یه تاریخ این وسط با اون تاریخ کار دارم و اون تاریخ هم ماه صفر سال 37 هجری و بنا به نقلی سال 38 هجری. بازم میگم نقل متفاوت مهم نیست، حالا یا سال 37 یا سال 38، من با این تاریخ کار دارم. پیشنهادم اینه شما حتما این تاریخ و این واقعی که تو این روز اتفاق افتاده حتما مطالعه کنین. یه شیعه باید بدونه این اتفاقا رو، جنگهای اهل بیت رو باید بدونه، کارهایی که انجام دادن باید بدونه. به این میگن شناخت شناسنامه‌ای. اگه شناخت شناسنامه‌ای بیاد قطعا اون شناختن پشتوانش میاد. تو سال 37 هجری ماه صفر یه جنگ اتفاق افتاد در منطقه به نام صفین، معروف به جنگ صفین. این جنگ دو تا لشکر داشت، یه لشکر خیر داشت و یه لشکر شر. لشکر خیر علی ابن ابی طالب، لشکر شر معاویه ملعون. موضوع جنگ این بود که خلافت علی ابن ابی طالب و معاویه و دار و دستش قبول نمی کردن. لشکر کشی شد بین دو نفر که این مشکل حل بشه، اگه با صلح و این حرفا نشد باید با ضرب شمشیر حل بشه. ولی این جنگ رو من پیشنهاد میکنم حتما تو تاریخ مطالعه کنین. این جنگ داشت قشنگ پیش میرفت. امرؤاس ملعون اومد قرآن رو زد بالا نیزه، گفت که ببین ما طرف قرآنی، ما حکمیت و حکم قرآن رو میپذیریم، شما میخوای با قرآن مبارزه کنی؟ علی ابن ابی طالبی که همه چیز رو میبینه، همه چیز رو میفهمه، میاد تو لشکرش رو میکنه به لشکرش، میگه بابا این قرآن زدن سر نیزه، اینا میخوان شما رو فریب بدن، فریب قرآن سر نیزه رو نخورین. تو این بحثی که امشب میخوام خدمتتون عرض کنم، تو اگه اشتباه نکنم نمیدونم بند 30 یا بند 31، آقا علی ابن ابی طالب میفهمد تاریخ که میخونی بیار تو زندگیت. تاریخ همیشه تکرار میشه، قرآن سر نیزه همیشه هست. نگیم خاک تو سرشون، اگه ما بودیم میرفتیم طرف علی ابن ابی طالب. قرآن سر نیزه یعنی چی؟ امرؤاس اومد این فکر رو کرد، گفت ما قرآن ها رو سر نیزه میزنیم، بذار مردم از علی ابن ابی طالب دور بشن. این اتفاق هم افتاد. سه نفر بنا به نقل تاریخ بیشتر نموندن که یکیشون مالک اشتر بود. آقا علی ابن ابی طالب با یه بغضی، با یه حالت عجیبی، با یه مظلومیت خاصی پذیرفتن دیگه. خب لشکرشون گفتن ما با قرآن نمی جنگیم. مالک گفت بابا علی قرآن ناطقه، شما چی دارین میگی؟ با قرآن نمی جنگیم یعنی چی؟ قرآن ناطق علیه، مفسر قرآن علیه، نویسنده قرآن علیه، اعراب گذاری کننده قرآن علیه، شأن و نزول بسیاری از آیات قرآن علیه، شما چی دارین میگی؟ علی قرآن ناطقه، قرآن سر نیزه کیلو چند؟ اگه علی نباشه قرآن یه سیاهی بر یه سفیدی همین. اگه معصومین نباشن قرآن رو ما نمیفهمیم، توانایی فهمشو نداریم. آقا علی ابن ابی طالب با یه دل شکسته صحرای صفین رو که جنگ با قاسطین بود ول کردن، اومدن وسط راه دیدن علی ابن ابی طالب یه پیرمرد 60 ساله است. اون موقع آقا 63 سال بیشتر عمر نداشتن، یه پیرمرد 60 ساله است نشسته روی تخت سنگ. رو کرد به مالک، گفت مالک میشه برام یه قلم و یه کاغذ بیاری؟ میخوام یه نامه‌ای بنویسم. آقا فرمودن باشه. قلم و کاغذ آوردن دادن دست علی ابن ابی طالب، پیرمرد 60 ساله، 3 سال دیگه عمرش به این دنیا نیست. نشست رو اون تخت سنگ، شروع کرد به نوشتن نامه 31 نهج البلاغه، نامه علی ابن ابی طالب به آقا امام حسن علیه السلام. حتما و حتما و حتما این دوتا رو یادتون باشه. اول ماجرای جنگ صفین رو بخونین، حتما بخونین، بفهمیم قاسطین کیا هستن، ناکسین کیا هستن، اینا رو بشناسیم، اینا رو بفهمیم. ما باید بفهمیم تاریخ اسلام ما چه بلایی سرش اومده. باید بفهمیم چرا به علی ابن ابی طالب میگن اول مظلوم عالم. حساب کن علی خودش قرآن ناطق، با اون وضعیت امرؤاس ملعون‌ترین انسان، مکارترین انسان روی زمین، قرآن سر نیزه زده. مالک میگه قرآن ناطق علیه. ما روایت داریم، این روایت ها زنگ خطره. امام زمان که بیاد خیلی ها قرآن سر نیزه میزنن، میگن آقا امام زمان قرآن ناطقه، میگن نه آقا اون سیاهی بر سفیدی قرآنه. امام معصوم یعنی چی؟ تا قرآن نباشه، تا قرآن هست ما کاری به امام معصوم نداریم. آقا تو جنگ صفین دلشون شکست، اومدن تو مسیر روی تخت سنگ نشستن، رو کردن به مالک، میشه یه قلمی، یه کاغذی، یه چیزی بیاری؟ میخوام یه نامه بنویسم برای عزیز دلم حسن. شروع کردم نامه 31 نهج البلاغه رو نوشتن. این نامه رو حتما بخونه، نامه یه مقدار طولانیه، این که میگم طولانیه 4 یا 5 صفحه بیشتر نیست، ولی دنیایی از معرفت این نامه. من میام چند تا فراز از صفحه اول و چند تا فراز از صفحه دوم این نامه بیشتر نمیخونم. آقا علی ابن ابی طالب تو این نامه شروع میکنه به آقا امام حسن، اول انسان و حوادث روزگار رو برای امام حسن تشریح میکنه. یادتون باشه این نامه نویسندش، این نامه از طرف امام معصوم به امام معصوم نیست. درسته علی ابن ابی طالب معصوم، آقا امام حسن معصوم، ولی مفسرین گفتن این نامه از یک پدر پیر 60 ساله به یک فرزنده. اینجور نگاه نکن از یه امام معصوم به امام معصومه. و سوال پرسیدن اگه امام معصوم معصومه چرا استغفار میکنه؟ اگه امام معصوم معصومه چرا تو سوره هم و تو نمازش میگه ایاک نعبد و خدایا ما رو به راه راست مستقیم، به راه راست هدایت کن؟ یادتون باشه عزیزان، حتما اینا که میگم تو ذهنتون بمونه، اینا به درد میخوره، اینا سوالایی که شب اول قبر از من و تو میپرسن. این خداشناسیه، این معرفت، این تقواست، نه اینکه ما احساسی دینی رو بپذیریم و نفهمیم چی هم میخواد به ما بگه، ارزش آن چنانی نداره. این تقوا با یه زلزله کوچیک به هم میریزه. تقوا باید قوی باشه، باید محکم باشه. آقا علی ابن ابی طالب خطاب به امام حسن میگه، اول یک امام معصوم به امام معصوم میگه اونو ما کار نداریم، یه نخ دور کمرش میبندیم میذاریم کنار. یک پدر پیر 60 ساله داره به بچهش میگه، به بچه 33 یا 34 سالش میگه. ولی خطاب این من و شما هم هستیم. هر جا علی ابن ابی طالب میفرماید یا بنی یا ولدی، یکی از این الفاظ میاره، من و شما رو خطاب قرار داده. اینجا علی ابن ابی طالب میفرماید حسن جان، انسان و حوادث روزگار این گونه است که برای تو میگویم. من الولد الفان المقر للزمان المدبر الامور. من حیفم میاد این مطالب و این معرفت ها رو همینجور رد بشم برم. آقا علی ابن ابی طالب میفرماید حسن جان، من الولد الفان، از پدر فانی به فرزند فانی. این دنیای معرفت داره. علی ابن ابی طالب امام معصومه، آقا امام حسن امام معصومه. علی میفرماید از پدر فانی، یعنی علی هم یه روزی نابود میشه، علی هم یه روزی میره از این دنیا. حسن جان از همین من الولد الفان الى المولود المؤمل. اینا تا آخر بخوای بری یه حرف میخوام بهت بزنم. یادت باشه علی ابن ابی طالبم باشی یه روز باید بند و بساطو جمع کنی از این دنیا بری. اون دنیا نگاه نمی کنن رفیقت کیه، نگاه می کنن به عملت، به پستت، به لباست، به پدرت، به مادرت، به محلت، به شهرت، به زبانت، به لهجت نگاه نمی کنن. عملت چطوره؟ دو تا ترازو بیشتر نیست، ترازوی خیر و ترازوی شر میان می سنجن. اونجا مو رو از ماس بیرون میکشن. اینجور نیست که تو بیای بگی خدایا من پاک بودم، خدا هم بگی درسته خب برو بهشت. اینجور نیست. من الولد الفان المقر للزمان، اقرار کننده به زمانه. آقا امام سجاد علیه السلام نگاه کردن تو آینه، زدن زیر گریه. اصحاب اومدن گفتن آقا جان دوباره یاد امام حسین افتادی؟ گفت نه. خب چرا گریه کردی؟ این گریه شما یه جور دیگه است. گفت نگاه کردم تو آینه، یه نخ سفید توی ریشم دیدم، یه تار موی ریشم سفید شد. خب آقا چه اشکال داره؟ یه قدم به مرگ نزدیک شدم. این که آقا میفرماد المقر للزمان، علی ابن ابی طالب میفرماد اعضا و جوارح انسان اقرار کننده به زمانه. تو سنت که میره بالاتر موهای بدنت سفید میشه، موهای ابروت سفید میشه، بدنت چروک میشه، نمیدونم کمرت خمیده میشه، دستت میلرزه، دیگه قدرت جوانی نداری. هرچی از تو این جوانی عزیز بفهمیم، باور کنیم و عمل کنیم. آقا میفرماید من علی اقرار کننده به زمانم، ریش سفیدم نشون میده. من علی هم زورم به زمان نمیرسه، زمان منم پیر میکنه، عمر منم تو این دنیا فانیه. تو هم فکر کن و تو هم دقت کن. المدبر الامور، عمرم پشت سر داره میره. المستسلم لدنیا، همه ما تسلیم این دنیاییم. نمیشه جلو این زمانو گرفت. کی میتونه تو این عالم بگه من میتونم جلو زمانو بگیرم؟ زمانی که علی ابن ابی طالب میفرماد منم زورم به زمان نمیرسه، منم تسلیم این زمانم، منم ناچارم با این زمانه برم، اگه شب و روز میاد عمر من علی هم کم میشه، عمر توی شیعه هم کم میشه. امشب نشستی تو مجلس امام حسن، نامه علی ابن ابی طالب به امام حسن خطاب به من و توه. یادت باشه من علی فانی هستم، من علی هم عمرم داره میره، من علی هم تسلیم این زمانم. کسی نمیتونه بگه تسلیم این زمان نیستم. از ساکن مساکن الموتا و واعن عنها قدا، از ساکن مساکن الموتا به این معنیه من و تو اومدیم جایی کسی نشستیم که اون قبلا زنده بود و الان زنده نیست. خیلی ها بودن تو این حسینیه، کسای این حسینیه رو ساختن اصلا شاید نباشن، شاید هم اگه باشن انگوش شمار باشن. ما الان جای اونا نشستیم، من جای پدر بزرگم، شما جای پدر بزرگت، پدر بزرگ ما جای دیگری نشست، همه تموم شد رفت، من و تو هم تموم میشیم میریم، من و تو هم یه روز پدر بزرگ میشیم و عمر ما تموم میشه، دیگری میاد جای ما میشینه. آقا میخواد به ما بفهمونه تو ولادت امام حسن یه چیز یادت باشه، هر جور که میخوای زندگی کنی یا علی بسم الله سراسیم بالا بزن زندگی کن، ولی یادت باشه همه تسلیم این دنیاییم. قیامت از عمل میپرسن، از هیچ چیز دیگه نمیپرسن عملت چیه. خودت چند مرده حلاجی، هر جور هستی بیا وسط، اگه نیستی خب مسیر مشخصه. الى المولود المعمل مالا یدرکو از سالک سبیل من قد هلک. اینو بگم برم فراز بعدی. آقا میفرماید این خصوصیاتی که در رابطه با خودشون گفتن، میفرماید خطاب به پسرانم یعنی من و شما، کسایی که نمیفهمن حال ما پیرا رو، ما پیرا بهتر میفهمیم گذر زمان یعنی چی. جوونا فکر کردن همیشه قدرت بازو دارن، جوون یک امتیاز داره که پیر نداره. چه امتیازی؟ در جوانی پاک بودن سیره پیغمبری است. اگه من و تو الان پاک باشیم، پیرم که شدیم پاکیم. فکر نکنیم یه مدت میاد میگذره و ما به پیری که رسیدیم پاک میشیم، اصلا اینطور نیست. همین الان یه کاغذ سفید دادن دست ما، میگن تا دستت خسته نشده، تا دستت روانه، تا قشنگ مینویسی، تا حافظت کار میکنه، تا بینایی و انگشتت لمس میکنه و میبینه، بنویس، قشنگ بنویس. به پیری دیگه چشمت نمیبینه بنویسی، دستت نمیره به قلم، فکرت دیگه آزاد نیست، ذهنت آزاد نیست. الان استفاده کن، تو مجلس امام حسن بشین استفاده کن. اما مراحل و تربیه، آقا علی ابن ابی طالب مراحل تربیه تو میگه. فانی اوصی که به تقوی الله و لزوم امره، آقا دعوت میکنه ماها رو به تقوی و لزوم دستور به عمل خدای متعال. از عارفی پرسیدن آقا تقوا یعنی چی؟ اون عارف اینجور جواب داد، شده توی مسیری بری همش خاک و سنگ و نمیدونم مار و عقرب و این چیزا باشه؟ گفت شده رفتم. خب چیکار کردی؟ این دامن عربی و بالا زدم که به خار چیزی گیر نکنه و زخمی بشم و اذیت بشم، راحت رد میشم میرم. عزیز دلم، تقوا یک مسیریه که بینش خار و خاشاک و همه تیغ و همه چی وجود داره. اگر این دامن رو زدی بالا، خار به لباست ننشست با تقوایی، اگر نشست تقوا نداری. قیامت همین خار میاد تو پات و دستت میره، نمیتونی جواب بدی، باید تقوا رعایت بشه. و عمارت قلب که به ذکره، میفرماید دل تو با ذکر خدای متعال آباد کن. یعنی گناه دل انسان رو نابود میکنه، گناه بلایی سر دل من و تو میاره که یک زلزله هشت ریشتری سر یک ساختمون قدیمی میاره، یک کم میلرزه کل ساختمون میریزه پایین. گناه من و تو هم باعث میشه که دلمون بریزه پایین. چطور باید بسازیم ضد زلزلش کنیم؟ آقا میفرماید تو نامه 31 نهج البلاغه، حسن جان اگر دیواره دلت خراب شد، اگر خونه دلت خراب شد، با یاد خدا ضد زلزلش کن. دیگه گناه نمیتونه اونو بلرزونه، هیچ منظره‌ای نمیتونه دلتو بلرزونه، فقط کافی با یاد خدا اونو محکم کنی. الاعتصام به حبل اها قلبک بالموعظه، حسن جان به حبل الله المتین چنگ بزن که اهل بیت هستن و قرآن. اینو بحثشو میخوام شب قدر بگم، یه نخ میبندم انشالله شب قدر خدمتتون توضیح میدم. ولی حسن جان اها قلبک بالموعظه، آقا امام باقر علیه السلام هم در روایتی میفرماید مؤمن احتیاج به سه چیز داره. اولیش میفرماید و واعظ من نفسه، یه واعظ درونی باید همیشه باشه. به تعبیر یکی از دوستان، یه روحانی باید با منبر تو دلت باشه، هر جا میخواستی بد بری فوری تذکر بده اینجا داری بد میری، اینجا اهل بیت نمیپسندن، اینجا امام حسن مهر نمیزنه، اینجا عمل بدیه، انجام نده و برو. اگه این واعظ درونی باشه خیلی از مشکلات حله. واعظ درونی نداریم که تو بهترین مجالس میریم حواسمون نیست. واعظ درونی نداریم پای درس نهج البلاغه میشینیم فکرام مشغوله، هر فکری یه جا داره میره. واعظ درونی نیست، نساختیم برای خودمون، تو جوانی بسازیم، به پیری که رسیدیم دیگه این اتفاقا برامون نمیفته. و زلله به ذکر الموت، آقا میفرماید تمام لشکر شیطان رو با ذکر مرگ نابود کن. گاهی اوقات میپرسن آقا این که اسلام میفرماید ذکر مرگ، ذکر مرگ که انسانو افسرده میکنه، کجا ذکر مرگ انسانو افسرده میکنه؟ بشین درست فکر کن، انسانو شاداب میکنه. کسی افسرده است که غم این دنیا رو میخوره؟ کسی افسرده است که اگه کسی از اقوامش از دنیا رفت تا یه عمر مشغول فکرش چرا پدرم، چرا مادرم، برادرم، خواهرم رفت؟ کسی افسردگی داره که غم این دنیا رو میخوره؟ کسی که یاد مرگ تو دلش باشه این غم ها رو دیگه نداره. کسی که یاد مرگ تو دلش باشه میفهمه این دنیا تموم میشه. کسی که یاد مرگ تو دلش باشه میفهمه همسایه من مرد، حتما پدر من و مادر من و منم میرم، آماده هستم. خدایا تو قرآن فرمودی اگه ذکر مرگ افسردگی می آورد خداوند نمی فرمود انا لله و انا الیه راجعون؟ همین یعنی ذکر مرگ، کل نفس ذائقه. این یعنی ذکر مرگ. ذکر مرگ دل انسانو آباد میکنه، ذکر مرگ باعث میشه انسان گناه نکنه. بشینیم فکر کنیم، دیدین بعضیا رو میان تابوتشون رو میبرن، پولدار رو میذارن رو توی تابوت میبرن، فقیر رو توی تابوت. اونا یه حرف دارن، ما زنده ایم، ما نمیفهمیم. اونجا نرخ یک چیزه، اونم تقواست، نه چیز دیگه، نه رنگ و لباس و چیزای دیگه. خلاصه بگم تمام، گفتیم که آقای امام حسن علیه، آقا علی ابن ابی طالب بعد از جنگ صفین، من التماس میکنم جنگ صفین رو بخونین، خیلی عجیبه. بعضی روایات داره آقا علی ابن ابی طالب که نابترین روایات نهج البلاغه است، همشو بعد از برگشتن از جنگ صفین میگه. گفتم که جنگ صفین بین قاسطین بود و که همون افراد معاویه بودن با علی ابن ابی طالب. جنگ هم سر قبول خلافت علی ابن ابی طالب بود که آخرش هم امرو عاص ملعون قرآن زد بالا نیزه، همه رفتن. آقا میخواست یه نامه به امام حسن بنویسه تا به گوش من و تو برسه، تا تو این عصر و تو این زمان فریب قرآن سر نیزه رو نخوریم. گفتیم این نامه، نامه 31 نهج البلاغه است. آقا دو تا نکته بیشتر نگفت، من خوندم و اول این دو تا نکته تو ذهنتون باشه، همین عالیه. آقا فرمود من علی ابن ابی طالب فانی هم، تو هم فانی هستی. نرخ قیامت یک چیزه، نه رنگ و نه لباس و نه شهر و نه چیزی، نرخ یه چیزه، اونم تقوا. اومد پیش آقا، پیش پیغمبر، فرمودن که پیغمبر خدا تو چرا بلال حبشی سیاپوست و برده رو فرستادی بالا خونه خدا؟ خب بلال نمیتونه، چون میدونین یه زبونش یکم میچرخید، نمیتونه بگه که اشهد و الله اله الا الله. میگفت اسهد. پیغمبر فرمود سین و بلال عند الله شینون. ولی یه چی هم یادتون باشه، اول که سین بلال نزد خدای متعال شینه، یعنی اشهد قبول میکنه، ولی اخلاصی که بلال داره یکی از شما داشتین من بهشت و براتون تضمین میکردم. این نشون میده نرخ یه چیزه. همه بعضی چیزا، این نمیدونم میز و صندلی و ریاست، مال این دنیای فانی، همه چی تموم میشه میره. اون دنیا میپرسن تقوا داری یا نداری؟ بله تقوا دارم. این ترازوی علی ابن ابی طالب اعمالتو بذار، اینم ترازوی معاویه و ابن ملجم اعمالتو بذار، هر کدوم سنگینی کرد تو اون طرفی هستی. اگر خدای نکرده اون طرف رفت، شما حتما جز اصحاب چپ هستین که همون اصحاب جهنمن. خدایا قسم میدم به حق محمد و آل محمد، دل همه ما رو منور به حقایق اسلام بگردان. خدایا به حق محمد و آل محمد همه ما رو هیئتی قرار بده. یه صلوات بفرستیم.
اللهم صل علی محمد و آل محمد.
ببخشید. خدایا قسم میدم به حق محمد و آل محمد، این جمعه که نشد جمعه آینده جمعه ظهور مهدی فاطمه قرار بده. خدایا به حق محمد و آل محمد، هر کس خاری ایران اسلامی، هر کس خاری رهبر و خاری این هیئت ها رو میخواد، از سایه خار و ذلیلش بگردان با ذکر صلوات بر محمد و آل محمد.